برنامه امروز و امشب به اتفاق سرکار خانم صابری صدا برداره این نوبت، خانم آصفی تهیه کننده و همینطور سرکار خانم احمدی هماهنگی و دستیار تهیه این نوبت 8 ساعته. به همه شما شب بخیر میگم. من هم حسین شریفی هستم که امروز توفیق این رو داشتم باز هم در کنار شما باشم. شب و روز آرامی رو برای شما آرزو میکنم، روزگاری خوش که انشاءالله در انتظار همه ما باشه. به شما شب بخیر میگم و نوبت شبانگاهی و شبانه برنامه‌های رادیو گفتگو هم آغاز شد. دعوت میکنم شنونده از تهران تا موریس باشید. خداحافظ.
تا مدت‌ها از دوران ناصرالدین شاه به این طرف چکنه‌های سربازی بر پای قزاق‌ها بود. نام قزاق‌ها ربطی به قوم قزاق ساکن در قزاقستان ندارد. این نام از نام یک قوم دیگر گرفته شده، قوم کازاک، یک قوم روستبار در اوکراین که در ارتش روسیه یک واحد نظامی مشهور به نام واحد کازاک داشتند. ناصرالدین شاه در دومین سفرش به اروپا تصمیم گرفت چیزی مثل واحد کازاک را در ایران هم ایجاد کند. واحد قزاق اولین نیروی نظامی با تعلیمات مدرن در ایران بود و از دل همین نیرو بود که سالها بعد پادشاه چکمه پوش رضا پهلوی ظهور کرد. داشتن یک نیروی نظامی قوی آرزوی همیشگی ایرانیان بود. وقتی عباس میرزا در جنگ ایران و روس شکست سختی خورد، تصمیم گرفت یاد بگیرد چطور باید خوشونی داشت که دیگر خاک ایران را از دست ندهد، ولی هیچ وقت موفق نشد. افسانه مشهور این است که رضا شاه سرانجام موفق شد.
رضا شاه کبیر به یاد روز پرشکوه سوم اسفند 1299 ارتش جوان ایران را در چنین روز سان می دید.
خوشونی درست کرد مدرن که با اقتدار از خاک ایران می توانست دفاع کند و به این ترتیب تأسیس ارتش به عنوان یکی از مهمترین افسانه های زندگی رضا شاه ثبت شد. امروز خدمت سربازی بخشی جدای ناپذیر از زندگی پسران جوان ایرانی است، اما داستان خدمت سربازی از حدود یک قرن پیش شروع شد. در سالهای آخر دوره قاجاریه حدود یک قرن پیش مملکت چند نیروی نظامی داشت. اصلی ترین نیرو نیروی قزاق بود که ناصرالدین شاه از روی کازاکای روسیه درست کرده بود و در ایران اسم کازاک را به شکل قزاق نوشتند و تلفظ کردند. بعد از مشروطه و در دوره احمدشاه نیروی ژاندارمری هم تأسیس شد که سوئدی ها اداره می کردند.
کمی بعد احمدشاه تصمیم گرفت برای محافظت از پایتخت نیروی به اسم بریگاد یا تیپ مرکزی تشکیل بده که فرماندهانش سوئدی و لهستانی بودند.
انگلیسی ها هم دنبال تشکیل یک نیروی نظامی تحت امر خودشان بودند. جاده های جنوب ایران برای انگلیسی ها یک معضل بود. جنگ جهانی اول شروع شده بود و قوای روس و انگلیس ایران را اشغال کرده بودند. عشایر ایرانی در برابر نیروهای انگلیسی که در این جاده ها تردد می کردند مقاومت کرده بودند. انگلیسی ها در پی راه حل بودند. راه حل تشکیل قوایی بود که خودشان اسمش را گذاشته بودند، تفنگچی های جنوب ایران، اما در بین مردم به پلیس جنوب مشهور شد. پلیس جنوب خشن بود و مردم را به شکل گسترده‌ای سرکوب می‌کرد. مردم به این فکر می‌کردند که چه وقت ایران کشوری می‌شود که مردمش بتوانند در برابر حمله قدرت‌های خارجی مقاومت کنند و هر بار با هر حمله خارجی همه چیز از دست نرود. باغ ملی که روزگاری میدان مشق بود، میدان مشق قشون.
وقتی سید ضیاءالدین طباطبایی، روزنامه‌نگار مورد حمایت انگلیسی‌ها، با کمک قشون قزاق به فرماندهی فردی به اسم رضا کنترل تهران و ایران رو به دست گرفت. فرمانده قشون کودتا اعلامیه صادر میکنه با تیتر حکم میکنم. اعلامیه که میگفت حکومت نظامی برقرار می شود، مطبوعات توقیف می شوند، اجتماعات ممنوع می شود و تمام ادارات دولتی هم تعطیل خواهد بود. اما اعلامیه اینطور امضا شد: رئیس دیوزیون قضا رضا.
امضای دو پهلو، یک طرف عبارت فرمانده کل قشون، نشانی از جاه طلبی رضا خان، در حالی که قوای ژاندارمری و پلیس جنوب در اختیار او نبودند،
و از طرف دیگه فقط یک اسم کوچک، رضا، بدون نام خانوادگی یا هیچ لقبی، فقط رضا.
خیلی زود رضا بعد از کودتا لقب سردار سپه را از شاه گرفت و وزیر جنگ شد. در این دوره او طرح جاه طلبانش را درباره نیروهای نظامی اجرا کرد.
یک نیروی واحد نظامی برای سراسر ایران.
سال 1300 برنامه تأسیس ارتش کلید خورد، یعنی ادغام قوای قزاق، ژاندارمری و انحلال پلیس جنوب برای اینکه نیروهایش به عضویت این نیروی جدید بیایند.
خیلی زود امر بر برخی از روشنفکران مشتبه شد که رضا سردار سپه حالا با تشکیل ارتش یک نیروی مقتدر نظامی برای آینده ایرانه. روشنفکران از قدرت گرفتن اون استقبال کردند.
اولین مأموریت ارتش سرکوب آزادی خواهان گیلان بود.
چقدر جنگل خوسی ملت غسی خسته نبوسی می جان جانم در اگم میزارون چی خواهانم.
میرزا کوچک خان که قوای چریکی اندکی داشت در برابر ارتش سردار سپه شکست خورد، سرش را بریدند و برای رضا بردند. سرکوب بلوچ ها، قیام کلونل پسیان و البته شیخ خزعل حاکم خوزستان که حمایت انگلیس را از دست داده بود، کارهای دیگر ارتش در همان روزهای ابتدایی بود. ایده اصلی رضا از ارتش این بود: سرکوب حرکت های داخلی. حتی خیلی از عشایر و ایلات را به زور ارتش یک جانشین کرد. این ادامه همان چیزی بود که در اولین اعلامیه کودتا نوشته بود: زدن و بستن و گرفتن.
ارتش رضا در واقع ادامه کودتا بود و فقط کار کرده داخلی داشت. احمدشاه ناچار رضا را در آبان 1302 نخست وزیر کرد.
حکم نخست وزیری رضا سردار سپه را احمدشاه در روز سوم آبان 1302 امضا کرد فقط سه روز بعد ششم آبان از کشور همسایه ترکیه خبر رسید که آتاتورک نخست وزیر دولت ملیگرای ترکیه حالا رئیس جمهور شده است. رضا هم درش میخواست. او میدانست که فقط با سابقه نظامی ممکن نیست شاه شود، چون در ایران و اکثر کشورهای سلطنتی سنت باستانی این است که شاه باید از نژاد شاهان باشد، از خانواده بزرگان. رضا که آتاتورک را دیده بود تصمیم گرفت رئیس جمهور شود.
اون اولین بار در تاریخ ایران حرکت جمهوری خواهی را شروع کرد.
رضا می دانست که ارتش را به عنوان حامی در پشت سر خود دارد، ارتشی که خودش برای اهداف خودش تشکیل داده بود، اما روحانیون و مردم را پشت سر نداشت. برای همین جنبش جمهوری خواهی او بلا فاصله شکست. بنابراین تصمیم گرفت شاه شود. روشن فکران هم حمایت کردند، انگلیسی ها هم شرایط را مهیا کردند. سال 1304 روی تخت مرمر نشست و شاه شد. در این زمان او هنوز نام خانوادگی نداشت. رضا ماکسیم و رضا میرپنج نام خوبی نبود. سلسله ماکسیم یا سلسله میرپنج تنین خوبی نداشت. رفتند و اسمی که تنین باستانی داشت پیدا کردند، پهلوی، که اسم یک زبان باستانی بود و نه اسم یک خانواده.
سلطنت در همه جای جهان متصل به یک سلسله نیاکان مقدس یا محترم بود، اما سلطنت رضا شاه با همه سلطنت‌های دیگر فرق می‌کرد. اون خصوصیات پادشاهان رو نداشت. مثل دیکتاتورهای آمریکای لاتین صرفاً به نظامیگری متکی بود. برای همین ارتشی که امروز تحت فرمان اون بود، اگر فردا از کسی دیگری فرمان می‌برد، شاه هم عوض می‌شد. پس اون باید میتونست که ارتش رو کنترل کنه.
اگر فرمول رضا شاه کار میکرد، هر ژنرال مقتدری در ارتش با جلب حمایت انگلیس میتوانست شاه شود. برای همین ارتش باید ضعیف نگه داشته میشد. رضا پهلوی برای این کار شگردی داشت. او میان فرماندهان لشکرهای مختلف ارتش اختلاف می انداخت. مثلا در پایتخت که احتمال کودتا بیشتر بود، دو پادگان و لشکر وجود داشت، یکی به فرماندهی کریم آقا خان بزرجومهری و دیگری به فرماندهی علی آقا خان نقدی. پهلوی همیشه بین این دو اختلاف می انداخت تا هیچ وقت علیه او با هم متحد نشوند.
در این حال او خوب می دانست که باید فرماندهان ارتش را از خودش راضی نگه داره. برای همین به اونها اجازه میداد که در مسائل مالی بی‌پروا عمل کنند.
خود رضا شاه که سابقه نظامی داشت، بعد از سلطنت بهترین زمین‌های کشاورزی ایران و عمدتاً زمین‌های مازندران را برای خودش تصرف کرد. به زور از دست صاحبانش گرفت و به نام خودش زد. همین اجازه را به فرماندهان هم داد. نظامیان به زور و با قیمت اندک زمین‌ها را از چنگ ملاکان در می‌آوردند و خودشان زمیندار می‌شدند.
50% بودجه کشور هم خرج ارتش و وزارت جنگ می‌شد. البته پول نفت در بودجه حساب نمی‌شد و به طور اختصاصی دست خود رضا خان بود. مردم از پول نفت خبر نداشتند و رضا خان هر طور که می‌خواست اونو خرج می‌کرد. در این دوران فرماندهان ملاک شدند و سربازان فقیر.
21 مهر ماه 1305 دولت برای اولین بار اعلام کرد که از 10 آبان همان سال قانون نظام وظیفه را اجرا می‌کند. رضا پهلوی نیروی سرباز را که از بدنی ارتش بود به شکل تقریبا رایگان از مردم تأمین می‌کرد، ولی سرباز عملاً یا نیروی سرکوب بود یا در جاهایی که کاری نبود نقش مستخدم شخصی فرمانده را بازی میکرد. کارهای خانش را میکرد و حتی گاهی سرباز را برای کار به بخشهای دیگر میسپردند تا دست مزدش را فرمانده بگیرند. با این حال تأسیس ارتش را موفقیت و دستاورد رضا پهلوی معرفی کردند، اما انگلیسی ها در همان دوران همین پروژه را در کشورهای مختلف اجرا می کردند. انگلیسی ها در سال 1300 هجری شمسی اولین نیروی نظامی را در عراق تشکیل دادند. سپس وقتی فیصل به عنوان اولین پادشاه عراق تحت حمایت انگلیس بر تخت نشست، ارتش عراق تبدیل شد به ارتش سلطنتی عراق، یعنی سال 1301، درست همان ایامی که رضا شاه ارتش خودش را تشکیل می‌داد. نمونه دیگر امان الله خان مهره انگلیس در افغانستان بود که تاج سلطنتی بر سر گذاشته بود. او در سال 1303 با کمک انگلیسی ها ارتش افغانستان را مدرن کرد و نیروی هوایی تشکیل داد. در ایران البته به سراغ کسی رفتند که برخلاف نسخه های عراقی و افغان فاقد سواد، اصل و نسب شاهی و حداقل تربیت مناسب با جایگاهش بود. چارلز سیهارت سفیر امریکا در گزارش محرمانه به بالادستی هایش نوشته بود: رضا شاه یک دهاتی بی سواد از پدری به همان اندازه بی سواد است. و در گزارش دیگری نوشته بود: حتی 5 سال پادشاهی بر تخت طاووس شاهنشاهان ایران نیز خشونت و وقاحت سرگروهبان بنیانگذار سلسله پهلوی را صیقل نداده است. خود وزارت خارجه امریکا هم نظر بهتری نداشت. سلطنت کسی در حد و اندازه رضا ماکسیم یا به قول چارلز هارت یک سرگروهبان بر کشور باستانی ایران مایه تعجب خیلی ها شده بود.
ارتش مصر خیلی قبل تر از ارتش رضا شاه توسط انگلیسی ها به شکل یک ارتش مدرن تشکیل شد. یا نیروی زمینی عربستان سعودی در سال 1280 هجری شمسی 20 سال قبل از رضا شاه تشکیل شد. بله درست حد زدید، باز هم با حمایت انگلیس.
تشکیل ارتش آن هم در دهه نخست 1300 هجری شمسی هیچ اتفاق عجیبی نبود. هر کشور بزرگی در منطقه در حال تشکیل ارتش مدرن بود و همه از حمایت انگلیسی ها برخوردار بودند. تنها چیزی که عیار این ارتش مدرن را محک می‌زد کارنامه آن بود. به زودی آزمون تاریخ در برابر این ارتش دستاورد رضا پهلوی را ارزیابی می‌کرد. کیفیت ژنرال‌های ارتش پهلوی با عقب ماندگی کشور در آن سال‌ها همخوانی داشت. یکی از این ژنرال‌ها جان محمد خان بود، از قزاق‌هایی که به رضا خان در کودتای 1299 کمک کرد. فرمانده لشکر شرق ایران که شهرتش به عنوان یک فرمانده خشن در خراسان پیچید.
ملک و شعرهای بهار این داستان رو در تاریخ مختصر احزاب سیاسی این گونه تعریف کرده که سردار معزز بوجنوردی رئیس ایل کرد‌تبار شادلو در خراسان مورد خشم رضا خان قرار گرفت. رضا شاه به سرتیب جان محمد سپرد تا هر طور می‌داند عمل کند. این دستور معنی خاصی داشت.
7 چوبه دار برپا کردند. سردار معزز، 2 برادرش، 1 دامادش و 3 نفر دیگر از همراهان او که ظاهراً به قید قرعه انتخاب شدند به دستور سرتیب جان محمد خان به دار آویخته شدند.
تا اینجای کار چیز عجیبی نبود.
در سلطنت رضا شاه چنین اتفاقاتی رایج بود، اما ماجرا وقتی بزرگتر شد که ایل سردار معزز با شنیدن خبر اعدام دست به شورش زدند.
در قریه قصر قجر این شورش با محاصره یک پادگان همراه بود. سرتیب جان محمد خان تصمیم داشت درس خوبی به مردم ایل شادلو بدهد. او به قریه قصر قجر رفت و پیرها را از جوانها جدا کرد. 28 نفر جوان آن قریه تیرباران شدند، اما ماجرا تمام نشد. سرتیب به قریه دیگری رفت، در آنجا نیز عده دیگری تیرباران شدند. در جاهای دیگر نیز چند جوان را روی درخت‌های روستا دار زدند.
سپس به سمت قوم ایرانی ترکمن حمله کرد. عده زیادی از ترکمن‌ها به روسیه فرار کردند. در مسیر عده بیگناه فقط برای ایجاد ترس اعدام شدند.
در قریه مراد 36 ترکمان اعدام شدند. در آشخانه 4 نفر که یکی پیرمردی 80 ساله بود روی درخت به دار آویخته شدند.
این اتفاقات مقارن با دهه اول محرم و روز عاشورا رخ میده. بهار میگه سرتیب 100,000 گوسفند مرغوب ترکمن و چند هزار گاو از مردم ترکمن رو به سرقت یا غنیمت میگیره و در مشهد میفروشه و پولش هم شخصا به جیب میزنه.
اما او یک استثناء در ارتش رضاخانی نبود. قمرانملوک وزیری از چهرهای مشهور موسیقی در دوران پهلوی یک بار برای همکارش ملوک زرابی از شبی تعریف کرد که در خانه یکی از امیران ارتش رضاخانی برنامه اجرا میکرد. احمد امیر احمدی.
این یکی فرمانده لشکر غرب کشور بود. بعد از اجرای قمرانملوک، امیر احمدی برای او از داخل یک خورجین یک جفت گوشواره در آورد و یکی از آنها را با دست خودش در گوش قمر گذاشت. لنگه دیگر گوشواره را کف دست قمر گذاشت. قمر با آنها خیره شد. کم کم متوجه شد یک تکه سیاه و نرم به انتهای گوشواره چسبیده است. ناگهان متوجه کشفی هولناک شد. این تکیه سیاه و نرم بقایای گوش زنی بود که گوشواره از گوش او کنده بودند. گوشواره از غارت لرستان می آمد.
ویلیام داگلاس، قاضی امریکایی که به ایران سفر کرده بود، شاهد وقایعی است که آن را سرکوب گسترده ایلات و اشایر لور در غرب ایران میتوان نامید. هرچند همه شنیده های داگلاس با مستندات تاریخی قابل تایید نیست، اما میدانیم که تعداد اعدامی های قوم لور به دستور امیر احمدی زیاد بوده است. جنازه ها را برای عبرت دیگران تا 2-3 روز بر چوبی دار نگه می داشتند.
اما این ارتش مقتدر در برابر متجاوز خارجی چه می کرده؟
سوم شهریور ماه 1320 سرانجام روز آزمون فرا رسید. انگلیسی ها از جنوب و شوروی از شمال حمله کردند. لشکر آذربایجان که با شجاعت اشاگر ترک آذربایجانی را سرکوب کرده بود، جلوی روس‌ها متلاشی شد و همه از فرمانده و سرباز پا به فرار گذاشتند. لشکر خراسان که معترضین مسجد گوهرشاد را با اقتدار سلاخی کرده بود، در برابر روس‌ها بساطشان را جمع کردند و پا به فرار گذاشتند. فرمانده لشکر خراسان هم لباس شخصی پوشید و فرار کرد. یگان‌های جنوب هم در برابر انگلیسی‌ها وضع بهتری نداشتند. جاده هایی که از بندرهای جنوب به شهرهای مرکز ایران می رسیدند مملو از جمعیت سربازانی بود که پای پیاده فرار کرده بودند. فرماندهان برای فرار از خودرو استفاده می کردند. بر سر ترک پست مسابقه بود. حتی شاید سربازها خوشحال بودند که نیروی بیگانه به سر وقت دیکتاتور جرار داخلی آمده است.
72 ساعت. تصمیم کنم حد اکثر 72 ساعت مقاومت. لشکرهای اصلی کشور در 24 ساعت سقوط کردند. فقط هسته های کوچک مقاومت بود که توسط چند نفر از سربازان غیور که اون هم کمتر از 72 ساعت دوام آوردند. همه چیز خیلی زود تموم شد.
ارتش مدرن پهلوی در واقع یک شرمساری ملی از آب درآمد. کمتر ملتی در طول جنگ دوم جهانی چنین به آسانی به اشغال قوای بیگانه درآمد. آن هم نه در برابر ارتش اصلی کشورهای متجاوز، بلکه در برابر چند هزار نفر از نیروهای فرعی آنان. به لطف ارتش مدرن رضاخانی هم خودش تبعید شد، هم شاه بعدی را قوای بیگانه تعیین کردند و هم کشور برای 4 سال دیگر در اشغال بیگانگان باقی ماند.
اما این یک داستان دیگه ایه. ما همچنان باید برگردیم و به روزگار سلطنت رضا شاه پهلوی نگاه بکنیم، روزگاری که هنوز هم محل بحث در افکار عمومیه، روزگاری که تأثیراتش تا به امروز بر فرهنگ و زندگی مردم باقی مونده.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیامرسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
توی هوا عطر بارون، روی زمین عطر عشق، ما همه زیر یه پرچم، پرچم تو چتر عشق. حتی یه ثانیه نمیخوام شاهد قصه تو باشم، مثل نفس میمونی واسم، از تو نمیشه که جداشم. دنیا باید اینو بدونه، حرف دلم همیشه اینه، قلب من و خونه من، خاک من ایران زمینه. دنیا باید اینو بدونه، حرف دلم همیشه اینه، قلب من و خونه من، خاک من ایران زمینه. قسم به عشقای کارون، به آرامش دماوند، که از خاک پاکت ایران یه لحظه نمیشه دل کن. رو تن تو میشه حس کرد نگاه گرم خدا رو، تو آغوش گرم تیران شروع میکنم بهارو. دنیا باید اینو بدونه، حرف دلم همیشه اینه.